بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
خاورمیانه در انتظار دستاوردهای دیدار دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا. از تازه‌ترین تحولات در بحران خاورمیانه آگاه می‌شویم. در گفتگوی زنده با گزارشگرمان در منطقه. در قرقیزستان نیروهای انتظامی با مردم درگیر شد. مردم قرقیز به بازداشت نمایندشان در مجلس اعتراض داشتند. یک جنرال آمریکایی میگوید عملیات آناکوندا در افغانستان تا چند ساعت دیگر به پایان میرسد. عراق برای اولین بار از احتمال بازگشت بازرسان تحصیلاتی خبر داده است. و در ایران با آمریکا هیچ گونه گفتگویی نداریم. رهبر جمهوری اسلامی میگوید. در کنار گزارش‌های گوناگون دیگر برنامه‌های ویژه آستانه سال نو. و دیکشنری فرهنگ لغات آلمانی فارسی تازه نیز به بازار آمد. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. دوشنبه 18 مارس 2002 میلادی، 27 اسفند ماه 1380 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز مینا بهارمست با خلاصه تازه ترین خبر خواهد.
مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی ها امروز با آنتونی زمنین فرستاده ویژه آمریکا ملاقات کردند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان کمیته‌ای را مأمور تحقیق درباره حمله تروریستی به یک کلیسا در اسلام آباد کرده است. جنرال تامی فرانک فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید عملیات پاکسازی کوههای شرق افغانستان از افراد القاعده و طالبان امشب به پایان می‌رسد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اجلاس سالانه خود را در ژنو آغاز کرد. یک کشتی حامل حدود 1000 مهاجر غیرقانونی کرد به بندر سیسیل ایتالیا نزدیک می شود. آیت الله خامنه ای امروز در دیدار مقامات عالی رتبه ایران با او مذاکره با آمریکا را رد کرد. 9 نفر از فعالان ملی مذهبی در نامید سران استقوه خواهان آزادی دکتر حبیب الله پیمان و تقیه رحمانی شدند. به گفته سفارت چین در تهران، رئیس جمهوری این کشور ماه آینده به ایران می رود. 107 کنفرانس بین المجالس در مراکش آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری گرجستان برای مذاکره با مقامات پیمان ناتو و اتحادیه اروپا به بروکسل رفته است. به گفته وزارت کشور قرقیزستان در جریان تظاهرات مخالف دولت 4 نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. و حدود 30,000 نفر از کارگران امروز در شمال شرق چین در اعتراض به فساد مالی و عدم پرداخت دستمزدها راهپیمایی کردند.
خلاصه تازه ترین خبرها را می شنیدیم. مشروع خبرها 25 دقیقه دیگر تقریبا از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. مسئولان امنیتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین امروز دوشنبه همراه نماینده از آمریکا در بیت المقدس گرد آمدند تا درباره برقراری آتش‌بس گفتگو کنند. پیش از آن فرماندهان اسرائیلی و فلسطینی در کرانه غربی رود اردن و نوار غزه شامگاه گذشته دیداری نامترقبه داشتند. به گفته رادیو اسرائیل، فلسطینی ها از شرایطشان برای برقراری آتش بس کاستند. از جمله آنها دیگر بر خروج سربازان اسرائیلی از نقاط حساس در مناطق اشغالی تاکید ندارند. اما یاسر عبدالرب، وزیر اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطین، میگوید اسرائیلی ها در هر حال از این نقاط بیرون خواهند رفت. گفتگوی زنده دارم با گزارشگر رادیو آزادی در خاور میانه. آقای چالنگی، از تازه ترین تحولات برای ما بگویید.
آقای اطاری، از اینجا شروع کنیم که اوضاع امروز دوشنبه در مناطق فلسطینی نسبت به روزهای گذشته نسبتاً آرام بود. اتفاقی جز دستگیری چندین فلسطینی مشکوک به عملیات علیه اسرائیل، اونطور که مسئولان اسرائیلی میگن، در غزه روی نداد و همینطور در کرانه باختری رود اردن. هتل کینگ دیوید در غرب بیت المقدس شاهد 3 ساعت مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطینی بود با حضور آنتونی زینی، که این مذاکرات توأم با تشنج بود اونطور که منابع اسرائیلی و فلسطینی در گفتگو با من تایید کردن. اما آنتونی زینی تونست این مذاکرات رو با موفقیتی نسبی هدایت و به پایان برسونه. همزمان با این مذاکرات بنیامین بن الیزر، وزیر دفاع اسرائیل، که در مجلس اسرائیل صحبت میکرد، گفت که احتمالاً تا پیش از نیمه شب امشب دوشنبه نیروهای اسرائیلی از مناطق فلسطینی به طور کامل خارج خواهند شد. مقدمات این کار هم عملاً فراهم شده، چرا که نقاط بازرسی اسرائیل نقاط تازه‌ای رو در اطراف مناطق فلسطینی تشکیل داده، برپا کرده، که این نشون دهنده مقدمه خروج نیروهای اسرائیلی از منطقه است، مناطق فلسطینی. ببخشید، به اضافه این که پیش بینی میشه اونطور که منابع اسرائیلی و فلسطینی تایید کردن، تا پیش از نیمه شب امشب مذاکرات بین هیئت‌های سیاسی دو طرف انجام بشه برای امضای توافقنامه آتش بس، در صورتی که اتفاق خارق‌العاده‌ای در این مدت روی نده، این هیئت‌ها با همدیگه در هتل کینگ دیوید ملاقات خواهند کرد و احتمالاً این هیئت فلسطینی با اریل شارون ملاقات خواهد کرد و این توافقنامه رو با حضور آنتونی زینی به امضا خواهند رسوند یا اعلام خواهند کرد. این همه در شرایطی روی میده و در جریان هست که آقای دیکشنی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، قراره تا ساعت دیگه با اریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، دیدن کنه، که البته میدونیم مأموریت اصلی آقای چنی در منطقه رسیدگی به مسئله عراق و گفتگو با مسئولان کشورهای مختلف در منطقه در این زمین است.
با این همه آقای چالنگی، چقدر آقای دیک چنی در سفرش میتونه مؤثر باشه در گفتگوها بر سر برقراری صلح، کمکی به آقای زینی نماینده آمریکا؟
عملا آقای دیک چنی در این زمینه ملاقاتی با مسئولان فلسطینی تا این لحظه در برنامه کار ایشون وجود نداره، ولی حضور خود دیک چنی در منطقه و استقبالی که از حضور دیک چنی از طرف فلسطینی ها هم به عمل اومده، دست کم در اظهارات مسئولان فلسطینی و همینطور مسئولان اسرائیلی، نشون دهنده این هستش که حضور همزمان دو فرستاده بلندپایه آمریکایی در منطقه خود به خود تأثیر مثبتی در نزدیک ساختن و آرام ساختن مسئولان دو طرف برای بازنگری اوضاع جاری خواهد داشت. به هر حال باید منتظر بود و دید که این حضور آقای دیک چنی تا چند اندازه به اصطلاح باعث رعایت توافق‌هایی میشه که بین هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی به عمل اومده.
گفته میشه که کویت درخواست کرده از آقای چنی در سفرش به منطقه ترتیبی بده که آقای عرفات، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، بتونه در اجلاس سران عرب در بیروت شرکت بکنه. با توجه به اینکه، و شما اشاره کردید، آقای چینی مأموریت اصلیش مسئله عراق، چقدر امیدواری هست که این پیشنهاد کویت رو آقای چینی بپذیره؟
این پیشنهاد از طرف مصر هم مطرح شده بود و همینطور امروز از طرف آقای صباح الرحمت، وزیر خارجه کویت، همونطور که اشاره کردید. احتمالاً چنانچه هیئت‌های سیاسی طرفین با هم ملاقات کنند و آتش بس برقرار بشه، همونطور که پیش از این هم اریل شارون اعلام کرده بود، اسرائیل مخالفتی با حضور عرفات در کنفرانس سران عرب در بیروت نخواهد داشت که روز 27 و 28 برقرار میشه. ولی یک مسئله قابل توجه در این میان وجود داره، این که تا اون زمان چه اتفاقاتی روی بده. بارها در این مدت 18 ماهه آتش‌بس‌های بین طرفین برقرار شد، اما به هر حال حوادثی روی داد، عملیات انتحاری و واکنش های اسرائیل، تمام اون چیه که توافق شده بود بر هم ریخته شد. سیر حوادث رو در منطقه عملا در حال حاضر دست کم تا امروز امضای توافقنامه های آتش بس نیست که تعیین میکنه، در عرصه عمل هست که چنانچه اتفاقی روی بده باز هم این احتمال وجود داره که مناطق فلسطینی به اشغال دوباره اسرائیل در بیان و تا 27 مارس برگزاری کنفرانس سران عرب باز هم عرفات در محاصره قرار بگیره. اما اون چی که مسلم هست، آقای چینی این مأموریت رو که نه، ولی این خواست کشورهای عرب رو با اریال شارون در میون خواهد گذاشت برای آزاد ساختن عرفات و سفر ایشون به بیروت برای شرکت در کنفرانس سران عرب. آقای تاری
جمشید جالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه. بنابر گزارش های خبرگزاری های بین المللی، درگیری نیروهای انتظامی با 2000 معترض در جنوب جمهوری مسلمان نشین قرقیزستان 4 کشته و نزدیک به 60 زخمی بر جای گذاشته است. این عده در اعتراض به بازداشت عظیم بیگ نظروف، نمایندشان در مجلس شورای قرقیزستان گرم تظاهرات بودند. با این حال تیمور بیگ احمد علیف وزیر کشور قرقیزستان امروز در پارلمان آن کشور خبر کشته شدن غیر نظامیان در گیرودار تیراندازی نیروهای انتظامی را نادرست خواند. اطلاعات بیشتر از مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو.
شب گذشته در اثر زد و خورد میان نیروهای انتظامی و اپوزیسیون در منطقه جلال آباد قرقیزستان 4 نفر کشته و 67 نفر زخمی شدند. طبق گزارش‌های رسیده، جمعیتی در حدود 2000 نفر با اجتماع در مقابل شهرداری آقسیس که منطقه جلال‌آباد قرقیزستان خواهان آزادی عظیم‌بیک بکنظروف نماینده پارلمان این کشور از زندان شدند. آنها همچنین قصد تصرف شهربانی منطقه را نیز داشتند که موفق به این کار نشدند. خبرهای رسیده حاکی از آن است که تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف خسارات سنگینی به این دو ساختمان وارد آوردند. وزیر کشور قرقیزستان تیموربیگ احمدعلیف در سخنان خود که از تلویزیون این کشور پخش می‌شد، ضمن محکوم کردن این عمل خاطر نشان کرد که سازمان دهندگان نارامی‌های شب گذشته شناسایی شده و به سودی دستگیر خواهند شد. وی تعدادی از نمایندگان پارلمان را نیز متهم به پشتیبانی و کمک به تظاهرکنندگان کرد. لازم به یاد آوری است که در تاریخ 5 ژانویه امسال عظیم‌بیک بکنظروف که برای ملاقات با رای دهندگان به حوزه انتخاباتی خود در شهر آقسیس که منطقه جلال آباد آمده بود دستگیر شد. محاکمه وی از 2 هفته پیش آغاز شده و امروز نیز دادگاه میبایست نظر نهایی خود را در رابطه با بکنظروف صادر میکرد. وی که در سال 1995 در دادستانی شهر آقسیسک به عنوان دادستان کل مشغول به کار بوده است، متهم به گرفتن رشوه و سوء استفاده از مقام اداری خود شده است. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی قرقیزستان محاکمه عظیم‌بیک بکنظروف را محکوم کرده و اتهامات وارده به وی را ساختگی می‌دانند. در همین رابطه آمسابات ماسالیف رهبر حزب کمونیست قرقیزستان اعلام کرد که نارامی‌های شب گذشته نتیجه محاکمه ناعادلانه نماینده پارلمان است. وی افزود تظاهرکنندگان خواستار حضور در جلسات دادگاه شده بودند که این مسئله مورد بی‌توجهی مقامات قرار گرفت و حتی اعتصاب قضای آنها در طول 2 هفته گذشته مثمر ثمر واقع نشد. آسلانبیک آسخایف، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان قرقیزستان، در مصاحبه با تلویزیون NTV روسیه اعلام کرد که 2 سال پیش نیز فلیکس کولوف رهبر حزب آرنامیس در بیمارستان دستگیر و روانه زندان شد. وی خاطر نشان کرد که کولوف نیز متهم به سوء استفاده مالی شده بود. آسخایف همچنین افزود رهبری قرقیزستان فکر می‌کند که با حضور نظامی آمریکا و پشتیبانی این کشور می‌تواند اپوزیسیون را در هم کوبد. در همین رابطه وی از مقامات ایالات متحده خواست تا نقض حقوق بشر در این کشور را نادیده نگیرد و برای آزادی عظیم‌بیک بکنظروف به اصغر آقایف رئیس جمهور این کشور فشار بیاورد. مانی تفروی مسکو.
تامی فرانک جنرال ارتش آمریکا روز دوشنبه امروز اعلام کرد که عملیات گسترده و عظیم موسوم به آناکوندا بر ضد جنگجویان جنبش طالبان و شبکه القاعده در شرق افغانستان در عرض 12 ساعت آینده تا ساعتی دیگر پایان خواهد یافت. از سوی دیگر آنچنان که سیاوش اردلان گزارش می‌دهد، افغانستان برای نخستین بار پاکستان را متهم به پشتیبانی از بقایای نیروهای طالبان و القاعده کرده است. سیاوش اردلان و تازه‌ترین رویدادها در افغانستان.
جنرال تامی فرانکس فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان عملیات آناکوندا را موفقیتی بیچون و چرا توصیف کرد که به گفته او امروز دوشنبه پایان خواهد یافت. جنرال تامی فرانکس این اظهارات را در مراسم اهدای نشانهای افتخار به سربازان آمریکایی عنوان کرد که در عملیات آناکوندا شرکت کرده بودند. عملیات آناکوندا از نام ماری اقتباس شده که به دور شکار خود میپیچد و آن را خفه میکند. هرچند جنرال تامی فرانکس از موفقیت عملیات آناکوندا که با هدف تارومار کردن نیروهای متواری القاعده و طالبان در شرق افغانستان آغاز شد سخن راند، اما یکی از فرماندهان ارشد افغانی که دوشادوش نیروهای آمریکایی میجنگد امروز اعلام کرد جنگجویان القاعده همچنان در کوههای آرما در ایالت شرقی پکتیا پنهان شدند. زکریم خان فرمانده افغانی گفت پاکسازی کامل منطقه از نیروهای طالبان و القاعده زمان میبرد. زکریم خان خبر داد تلاش سربازان افغانی تحت فرماندهی او برای پاکسازی منطقه و جلوگیری از فرار جنگجویان القاعده و طالبان از آنجا ادامه دارد. آخرین کارزار نظامی در عملیات آناکوندا روز چهارشنبه به پایان رسید، هنگامی که نیروهای آمریکایی و کانادایی غارها و سنگرهایی که جنگجویان القاعده و طالبان از آنجا می‌جنگیدند را به اشغال خود درآوردند و گفتند مقادیر زیادی سلاح، پوشاک، آذوقه و اسناد و مدارک را کشف کردند. تلفات نیروهای آمریکایی در عملیات آناکوندا 8 نفر کشته و 49 نفر زخمی اعلام شده است، اما کسی رقم دقیق تلفات طرف القاعده و طالبان را نمی‌داند. خود آمریکایی‌ها می‌گویند تقریباً 800 جنگجوی القاعده در عملیات آناکوندا کشته شدند و اجساد آنهایی که در اثر بمباران‌های مداوم قطع نشده بسیار اندک بوده است. هرچند آمریکا از پایان عملیات آناکوندا و کشتن فله‌ای جنگجویان القاعده خبر می‌دهد، اما بسیاری از فرماندهان افغانی که در کنار آمریکایی ها می جنگند معتقدند نزدیک به 400 تن از افراد القاعده و طالبان موفق به گریختن از منطقه عملیاتی شدند، منطقه شاهکوت که صدها گریزگاه و مسیر مخفی به سوی پاکستان دارد. فرماندهان افغانی می گویند نیروهای تارومار شده القاعده و طالبان می توانند با گریز از مهلکه در جا و زمانی دیگر ترمیم قوا کنند. هرچند جنرال تامی فرانک فرمانده نیروهای نظامی آمریکا در منطقه وعده می‌دهد که مشابه عملیات آناکوندا برای نابودی بقایای سازمان القاعده در افغانستان ادامه خواهد یافت، اما امروز مصرانه تأکید کرد تعداد افراد القاعده ای که این بار موفق به فرار از منطقه عملیاتی شدند بسیار محدود بوده است. جنرال تامی فرانک گفت اگر از من بپرسید آیا تعداد زیادی از تروریست‌های القاعده از عملیات آناکوندا جان سالم به در بردند و به پاکستان فرار کردند، پاسخ من نه خواهد بود. روایتی که در یک سطح کلی با دیدگاه و برآورد فرماندهان افغانی و دولت موقت افغانستان همخوانی ندارد. همین امروز بود که سخنگوی وزارت دفاع افغانستان سرانوال میرجان اعلام کرد پس از فروپاشی طالبان 95% این جنبش به پاکستان گریخت. سخنگوی وزارت دفاع دولت افغانستان همچنین پاکستان را متهم کرد که همچنان به رهبران طالبان و افراد القاعده پناه داده است. هرچند از حملات 11 سپتامبر به بعد در آمریکا دولت پاکستان رسما به حمایت خود از طالبان پایان داد، اما رهبران طالبان پیوندهای نزدیک خود را با روحانیون محافظه‌کار پاکستان و افسران اطلاعاتی این کشور ادامه دادند. پاکستانی‌ها همواره گفتند برایشان بسیار دشوار است که مرزهای طولانی خود را با افغانستان به روی افراد طالبان و القاعده ببندند، اما چنین برمی‌آید دولت موقت افغانستان نسبت به حسن نیت پاکستان اعتقادی ندارد. دولت پاکستان امروز یکی از رهبران روحانی طرفدار طالبان را پس از ماه‌ها حبس خانگی آزاد کرد. با این حال آمریکا همواره از ستایش کردن موضع پاکستان در مبارزه با تروریسم دریغ نکرده است. با پایان عملیات آناکوندا در افغانستان و ادامه تلاش برای پاکسازی این کشور از بقایای سازمان القاعده و طالبان، هنوز هیچ کس نمی‌داند چه تعداد از آنها متواری‌اند و چه تعداد به پاکستان پناه بردند.
سیاوش اردلان گزارش می‌داد. همزمان سخنگوی وزارت دفاع در دولت موقت افغانستان اتهامات آمریکا بر ایران را نیز رد کرد. آمریکا می‌گوید ایران برای بی‌ثبات کردن دولت افغانستان در این کشور خرابکاری‌های پنهانی می‌کند. اما سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز گفت آمریکا برای این حرف‌ها دلایل خود را دارد، ولی من فکر نمی‌کنم این حرف‌ها درست باشد. ایران هیچ نفعی در بی‌ثبات کردن دولت افغانستان ندارد. از سوی دیگر افغانستان خود را آماده بازگشت محمد ظاهر پادشاه تبعیدی می‌کند. حامد کرزایی می‌گوید محمد ظاهرشاه 5 فروردین ماه آینده وارد کابل می‌شود. سهراب بهنژاد در کابل گزارشگر رادیو آزادی گزارشی دارد در همین زمینه و انتظار افغان‌ها از محمد ظاهرشاه 87 ساله پس از نزدیک به 30 تبعید و بازگشت به کابل.
افغانستان در این روزها در آستانه نوروز 1381 در انتظار واقعی تکرار ناشدنی است. بازگشت محمد ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان، پس از 29 سال تبعید به میهنش. محمد ظاهرشاه در سال 1352 با کودتایی که توسط پسرعمویش محمد داوود رهبری شد، برکنار گردید. شاه که آن روزها برای یک بازدید رسمی در روم به سر می‌برد، به ناگزیر تا امروز در ایتالیا اقامت گزیده است. در 2 دهه گذشته نام محمد ظاهرشاه به ندرت در ارتباط با حوادث سیاسی افغانستان در رسانه‌ها ظاهر می‌شد، تا اینکه پس از وقایع 11 سپتامبر و به خصوص پس از سقوط طالبان بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. اگرچه دشواری‌های اقتصادی برای توده‌های مردم افغانستان جایی برای اندیشیدن به روند شکل‌گیری سیستم سیاسی آینده کشورشان باقی نمی‌گذارد، اما بازگشت پادشاه سابق به کابل برای برخی از مردم به مثابه یک پشتیبانی معنوی برای اتحاد ملی در افغانستان به شمار می‌آید.
از امروز اول که اعلان شد دولتی که یعنی شاه تشریف میاره، ما یک ازار خوشی کردیم. او به حیث سمبول ملی ماستن. اونا گفتن که ما به هیچ هیچ علاقه ندارم که پسمو آلازد باشم و شاه باشم، تنها من یک فرد افغانی باشم که من خدمتگار وطن خود هستم. اینمی بر ما کفایت میکنه. یک لفظ کنا گفتن من فقط خدمتگار وطن هستم و اینمی بر ما همه چیز است.
محمد ظاهرشاه که اکنون 87 سال دارد در مصاحبه‌های روزهای اخیر خود اعلام کرد که او به اراده سیاسی مردم کشورش احترام میگذارد، ولی مشخص نکرد که چگونه سیستم حکومتی را برای افغانستان پیشنهاد میکند. نکته ای که در بین مردم کابل نیز به ندرت مورد بحث قرار می گیرد. خانم شهلا که از جمله مبارزین مخفی در دوره طالبان می باشد، ورود شاه سابق در آستانه بهار را سرآغازی نوین می داند.
آمدنش یک فال نیک می گیریم. قدم خوش باشد. با جمله مجاهدین ما، با تمام سنگرنشینای ما خوش و آرام باشند، به خیر بیاین که یک فال نیک به مردم افغانستان باشه که امطور که آل ما آزاد شدیم و این حکومت موقت ما را به حساب آزادی ما را داده و او هنوز زیادتر شوه و خوشی یک چند ما در چند شوه.
ظاهرا قصر شماره 1 کاخ سابق شاه برای اقامت او در نظر گرفته شده، اما بازگشت شاه هنوز به معنی بازگشت حکومت سلطنتی نیست. بسیاری از روشنفکران از جنگ و خونریزی خسته افغانستان آغاز سال نو را آغاز دموکراسی در افغانستان می‌دانند.
مردم دیگه امروز با آزادی خود رسیدن. امروز مردم افغانستان متحدند، به طرف دموکراسی حرکت دارن و یکی از دستاوردهایی که همین نوروز نسبت به نوروز چند سال قبل داره همین است که امروز در یک فضای کاملا باز مردم میتونه بدون حراس شلاق و کبل بتانند نوروز خود تجلیل بکنند.
برخی از تقویم های سال 1381 که در کابل فروخته می شوند حاوی عکس محمد ظاهرشاه در کنار عکس حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستانند و برخی دیگر به جای عکس آقای کرزای عکس رهبر فقید اتحاد شمال احمد شاه مسعود را چاپ کردند. اما اینکه بازگشت محمد ظاهرشاه چگونه تأثیر و یا تغییر سیاسی در افغانستان به وجود خواهد آورد، سؤالی است که پاسخ آن شاید در تیر ماه توسط نمایندگان لوی جرگه افغانستان داده خواهد شد.
کابل در انتظار بازگشت محمد ظاهر پادشاه تبعیدی افغانستان. وزیر دفاع روسیه میگوید ریشه‌کنی القاعده و طالبان ممکن است سالها به درازا کشد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به آمریکاییان در سراسر جهان هشدار گفت که مراقب حملات تروریستی جدید باشند. گزارش از واشنگتن، همایون مجد.
وزیر دفاع روسیه که هفته پیش با مقامات ارشد دولت آمریکا در واشنگتن ملاقات کرد، روز یک شنبه در مصاحبه در شبکه خبری NBC کار آمریکا را در درهم شکستن شبکه تروریستی القاعده و طالبان خوب توصیف کرد. با این حال گفت آمریکاییان باید آماده باشند سالهای بیشتری را برای بیرون راندن باقی مانده گروه‌های افراطی صرف کنند. سرگئی ایوانوف یادآور شد که مردم آمریکا نباید از بیرون راندن سری طالبان و کوبیدن سلول‌های القاعده بیش از اندازه خوشبین باشند. او با اشاره به تجربه طولانی شوروی سابق در افغانستان گفت بیرون کشیدن ریشه های القاعده و طالبان سالها طول خواهد کشید. شوروی سابق در سال 89 به یک جنگ فاجعه بار در افغانستان که در آن حدود 15,000 سرباز خود را از دست داد پایان بخشید. ایوانوف گفت دلیل بالا بودن تلفات این بود که مسکو سعی داشت قدرت نظامی خود را بر هر وجب افغانستان تحمیل کند. اسامه بن لادن رهبر القاعده معلوم نیست کجاست و مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور این نکته را یادآور شدند. با این حال وزیر دفاع روسیه گفت او ممکن است زنده باشد و در داخل افغانستان در نقطه‌ای در نزدیکی مرز به سر ببرد. ایوانوف گفت به اعتقاد او بن لادن و بسیاری از تروریست‌های دیگر سرانجام دستگیر خواهند شد، هرچند ممکن است سالها طول بکشد. مقامات روسیه در گذشته گفتند شواهد زیادی در دست دارند که نشان می‌دهد بن لادن و القاعده تروریست‌هایی را که در چچن فعالیت دارند آموزش دادند و مقامات آمریکایی نیز نگرانان هستند که امکان دارد چچن به اعضای القاعده که از افغانستان گریختند پناه داده باشد. و در مورد عراق ایوانوف گفت مهم است که جامعه بین‌المللی در این مورد که آیا آنگونی که واشنگتن گمان می‌برد صدام حسین به راستی سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد یا نه تصمیم بگیرد.
همایون مجد: طه یاسین رمضان معاون رئیس جمهوری عراق در ابراز نظری که امروز دوشنبه منتشر شد اعلام کرد اگر سازمان ملل متحد جدولی زمانی و فهرستی از نقاطی را که خواستار بازرسی آنهاست عرضه کند، بغداد احتمالاً اجازه خواهد داد که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد به عراق بازگردند. شهران تبری در لندن:
امتناع دولت عراق از پذیرفتن بازرسان تسلیحاتی از پیش از حمله هوایی به این کشور در سال 1998 منجر به آن شده است که دولت آمریکا بغداد را تهدید به حملات نظامی مجدد به منظور سرنگونی صدام حسین کند. طه یاسین رمضان معاون ریاست جمهوری عراق بازرسان تسلیحاتی غربی را جاسوس‌هایی خوانده است که هدف از بازگشتشان به عراق کسب اطلاعات دقیق درباره مواضع حساس این کشور است تا آمریکا در حمله بعدی بتواند بهتر از بار گذشته این مواضع را هدف گیری کند. معاون رئیس جمهور عراق گفت کشورش به هیچ وجه صاحب سلاح‌های تخریب جمعی نیست و افزود دولت عراق حاضر است به جمعی از بازرسان عرب اجازه دهد هر جا را که بخواهند از جمله قصر ریاست جمهوری را بازرسی کنند. طه یاسین رمضان به یک روزنامه چاپ عربستان سعودی گفت مأموریت آنتونی زینی فرستاده آمریکا به خاورمیانه آن است که وضعیت را در فلسطین آرام کند تا آمریکا بتواند حملات خود را متوجه عراق سازد. و افزود ادامه جنبش انتفاضه در فلسطین حمله آمریکا به عراق را به تأخیر انداخته است. او همچنین از سفر همتای آمریکایی خود به خاورمیانه انتقاد کرد و گفت دیک چینی در این سفر قصد دارد حمایت رهبران عرب را به طرح سرنگونی نظام عراق جلب کند و ملاقات سران عرب را که قرار است در 27 و 28 مارس در بیروت تشکیل شود با شکست مواجه سازد. معاون رئیس جمهور عراق گفت کشورش حاضر است هیئتی را از کویت برای حل مسئله زندانی ها و مفقود الاثر شده های جنگ 1991 بپذیرد تا با هم به راه حلی در این باره برسند. او در پاسخ به این سوال که آیا امکان برقراری گفتگو بین عراق و ایالات متحده آمریکا وجود دارد گفت دولت عراق حاضر است با هر کشوری به غیر از اسرائیل به گفتگو نشیند و افزود اما ما دنبال آمریکا نمی دویم. ما به این کشور اطمینان نمی کنیم چرا که او را دشمن دیرین خود می دانیم. او قانون آزادسازی عراق را که در سال 1998 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون تصویب شد و از اپوزیسیون عراق پشتیبانی می کند محکوم کرد و گفت واشنگتن فکر می کند عراق یکی از ایالات کشور خودش است. طه یاسین رمضان خبر پناهندگی دادن به گلبدین حکمتیار رهبر بنیادگرای حزب اسلامی افغانستان را تکذیب کرد.
شهران تبری: در ادامه برنامه رادیو آزادی، بخش فارسی از جمله رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را مردود شناخت. از آرایش و آرایشگری در ایران می‌گوییم در آستانه سال نو، همراه یک برنامه ویژه نوروزی دیگر، و خواهیم دید که یک دیکشنری تازه به بازار آمده است، دیکشنری آلمانی فارسی. اما پیش از آن مینا بهارمه است با تازه‌ترین خبرها.
مسئولان امنیتی اسرائیل و فلسطینی‌ها امروز با آنتونی زینی، فرستاده ویژه آمریکا، ملاقات کردند. در این جلسه در بیت المقدس چگونگی آتش‌بس مورد بحث قرار گرفت. گزارش ها حاکی است فلسطینی‌ها خواهان عقب نشینی کامل اسرائیل از مناطق زیر کنترل تشکیلات فلسطینی شدند. قرار است دیک چینی، معاون رئیس جمهوری آمریکا، امشب وارد اسرائیل شود. جنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، کمیته ای را مأمور تحقیق درباره حمله تروریستی به یک کلیسا در اسلام آباد کرده است. بر اثر پرتاب نارنجک به داخل این کلیسا، 5 نفر از جمله همسر و دختر یک دیپلمات آمریکایی، یک پاکستانی و یک افغانی کشته شدند. به نقل از وزیر کشور پاکستان گفته شده که نفر پنجم احتمالاً یکی از تروریست ها بوده است. بیش از 40 نفر از جمله 10 آمریکایی در این حمله زخمی شدند. جنرال تامی فرانکس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در افغانستان، میگوید عملیات پاکسازی کوههای شرق افغانستان از افراد القاعده و طالبان امشب به پایان میرسد. به گفته مقامات نظامی آمریکا، در پایگاه بگرام در نزدیکی کابل، آنها مقدار زیادی اطلاعات را در مورد نحوه عمل القاعده و طالبان از غارهای شرق افغانستان جمع‌آوری کردند. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اجلاس سالانه خود را در ژنو آغاز کرد. مبارزه با تروریسم و سایر موارد مربوط به حقوق بشر در این جلسات مورد بحث قرار می گیرد. مری رابینسون، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفته است داوطلب دوره دیگری برای این مقام نخواهد شد. حدود 3500 نماینده از کشورهای عضو و سازمانهای غیر دولتی در این اجلاس که 6 هفته ادامه دارد حضور دارند. مقامات پلیس بندر کاتانیا در شرق سیسیل میگویند یک کشتی حامل نزدیک به 1000 مهاجر غیرقانونی کرد که زنان و کودکان هم در میان آنها هستند، توسط ماموران ساحلی به سیسیل برده میشوند. ظاهرا مهاجران از کردهای ترکیه اند. آیت الله خامنه ای امروز در دیدار مقامات عالی رتبه با او مذاکره با آمریکا را رد کرد. آقای خامنه ای گفت در این موقعیت حساس چشم آیندگان به ملت حماسه‌ساز و فداکار و مسئولان هوشیار دوخته شده است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری، در سخنانی گفت در ایران کوچکترین تردیدی در مردم و مسئولان برای ایستادگی و تسلیم ناپذیری در برابر زورگویی و باج‌خواهی بیگانه وجود ندارد. 9 نفر از فعالان ملی مذهبی در نامی به سران سقوه خواستند تا با تبدیل قرار دکتر حبیب الله پیمان و تقی رحمانی، این 2 نفر قبل از تعطیلات عید از زندان مرخص شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در بخشی از این نامه با عنوان اعتراض 9 فعال ملی مذهبی به ادامه بازداشت دکتر حبیب الله پیمان و تقی رحمانی آمده است که ماها پس از خاتمه بازجویی امکان تبانی، فرار و یا از بین بردن آثار هر اتهام متصور قطعا منتفی است و فاقد هر گونه توجیه منطقی و مستندات حقوقی است. به گفته سفارت چین در تهران، جیانگ زمین، رئیس جمهوری این کشور، ماه آینده به ایران می رود. این خبر در حالی اعلام می شود که کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و چین سرگرم مذاکره درباره همکاری در زمینه انرژی است که ظاهراً شامل عقد قراردادهای طولانی مدت برای خرید نفت و گاز از ایران می شود. 107مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس از یک شنبه شب با حضور محمد ششم پادشاه مراکش آغاز به کار کرد. در این کنفرانس نمایندگان پارلمان‌های بیش از 120 کشور جهان شرکت دارند. کوفی آنان، دبیر کل سازمان ملل، در پیام خود از اعضای جامعه بین المللی خواست تا در مبارزه با تروریسم همکاری کنند. رئیس شورای بین المجالس و نایب رئیس مجلس هند هم حمله تروریستی 11 سپتامبر را علیه بشریت خواند و گفت تروریسم اساساً علیه دموکراسی است. از ایران هم هیئت از نمایندگان مجلس در این کنفرانس حضور دارند. ادوارد شوارد‌نادزه رئیس جمهوری گرجستان برای مذاکراتی دو روزه در زمینه همکاری این کشور با پیمان ناتو و اتحادیه اروپا در بروکسل است. آقای شوارد‌نادزه با جورج رابرتسون دبیر کل پیمان ناتو و خاویر سولانا مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رومانو پرودی دبیر کل شورای این اتحادیه گفتگو خواهد کرد. به گفته وزارت کشور قرقیزستان در جریان تظاهرات مخالف دولت 4 نفر کشته و 10 زخمی شدند. وزیر کشور قرقیزستان گفت حدود 2000 نفر که در چند روزها در جنوب کشور در عصر یکشنبه گرد آمده بودند تا به محاکمه عظیم بیک بکنظروف از نمایندگان مجلس مخالف دولت اعتراض کنند، اوضاع متشنج شد و معترضین به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پاسگاه پلیس را آتش زدند که بر اثر تیراندازی پلیس 10 کشته شدند. اما مخالف این گفته را رد میکنند. بکنظروف متهم به سوء استفاده از اختیارات خود است و این اتهام را رد میکند. و حدود 30,000 نفر از کارگران امروز در شمال شرق چین در اعتراض به فساد مالی و عدم پرداخت دستمزدها راهپیمایی کردند. این کارگران با تجمع در مقابل دفاتر دولت در شهر لیاویانگ همچنین خواهان آزادی یاو فوکسین از رهبران کارگران شدند که هفته گذشته بازداشت شد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو آزادی. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بار دیگر مذاکره ایران با آمریکا را رد کرد. متن خبری که از اظهارات امروز آیت الله خامنه‌ای منتشر شده فعلا در همین اندازه بوده است و منابع رسمی متن کامل گفته‌های او را تا این لحظه بازتاب ندادند. رد مذاکره با آمریکا از زبان آیت الله خامنه‌ای به دنبال دعوت یک سناتور بلندپایه آمریکایی به گفتگو با مجلس ایران انجام می‌گیرد. سیاوش اردلان.
رد مذاکره با آمریکا از طرف آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 5 روز پس از آن صورت می‌گیرد که یک سناتور بلندپایه آمریکایی نمایندگان مجلس ایران را دعوت به گفتگوهای رو در رو کرده بود. آیت الله خامنه ای چند ساعت پس از دعوت سناتور جوزف بایدن به آمریکا حمله کرد، اما از آنجایی که کسی مطمئن نبود این کار در واکنش به گفته‌های سناتور بایدن صورت گرفته یا نه، برخی اصلاح طلبان به استقبال از اظهارات این سناتور برخاستند. ناظران رد مذاکره با آمریکا از طرف مرد اول نظام را ابراز مخالفت غیر مستقیم و با واکنش مثبت نمایندگان مجلس ایران تلقی کردند. آیت الله خامنه‌ای سخنان خود را در جمع آنچه کارگزاران نظام اعلام شد بیان کرد. اما تا لحظه تنظیم این گزارش متن کامل سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده است. از آنجایی که اعلام چکیده خبر بدون بازگویی متن کامل سخنرانی در رادیو تلویزیون ایران کم سابقه است، محافل خبری در ایران احتمال می‌دهند بر سر جزئیات متن سخنرانی رایزنی‌هایی در حال شکل گیری است. آنچه تاکنون از اظهارات آیت الله خامنه‌ای توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آمده این است که رهبری ضمن رد مذاکره با آمریکا گفته است در این موقعیت حساس چشم آیندگان به ملت حماسه‌ساز، فداکار و مسئولان هوشیار ایران دوخته شده است. همین عبارات ناقص کافی بود که خبرگزاری‌های جهان در گزارش‌های خود اظهارات آیت الله خامنه‌ای را به مثابه رد پیشنهاد گفتگو سناتور بایدن تلقی کنند. روز گذشته سخنگوی دولت اصلاحگرای جمهوری اسلامی رسما اعلام کرد از نظر این دولت هیچ منعی بین گفتگوهای نمایندگان مجلس‌های ایران و آمریکا وجود ندارد. خود نمایندگان جناح اصلاح طلب مجلس هم که از دعوت سناتور بایدن به گفتگو استقبال کرده بودند کوشیدند توضیح دهند که گفتگوی مجالس دو کشور تعهدی برای دولت‌های آن کشورها ایجاد نمی‌کند. برخی روزنامه‌های اصلاح طلب هم نظر دادند که مذاکره با آمریکا در شرایط فعلی به نفع ایران است، نظری که روزنامه اصلاحگرای بنیان تاکنون پیشتاز آن بود. تحلیلگران از همان اول که واکنش‌های داخلی در ایران را به دعوت سناتور بایدن مرور می‌کردند، موضع آیت الله خامنه‌ای را تعیین کننده می‌دانستند. فعلا هم همین متن کوتاهی که از سخنرانی امروز آیت الله خامنه‌ای منتشر شده، به احتمال زیاد کافی است که بتوان بر اساس آن پیگیری بیشتر نمایندگان اصلاح طلب مجلس در پذیرش دعوت سناتور بایدن را پایان یافته تلقی کرد.
سیاوش اردلان رهبر جمهوری اسلامی گفتگو با آمریکا را رد کرد. اگر تا ساعتی دیگر مشروع گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای به دست ما رسید در ادامه همین برنامه یا در ساعت چهارم برنامه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به آن خواهیم پرداخت. گناه سقوط هواپیمای توپولف در ارتفاعات سپیدکوه خرم‌آباد به گردن خلبان آن افتاد. مجلس شورای اسلامی با صحه گذاشتن بر گزارش کمیسیون بررسی سانحه سازمان هواپیمایی کشوری شرایط پرواز را عادی اعلام کرده است. اما آنچنان که اردوان نیکنام میگوید بسته شدن این پرونده نه کارشناسان صنعت هواپیمایی را خرسند میکند و نه حتی شماری از نمایندگان مجلس را. اردوان نیکنام:
در حالی که کمی بیش از یک ماه از سقوط هواپیمای مسافری توپولف 154M در اجاره شرکت هواپیمایی ایران ایرتور در نزدیکی خرم‌آباد می‌گذرد، سانحه‌ای که به مرگ تمامی 119 سرنشین آن انجامید، نتیجه بررسی این سانحه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. این گزارش به نقل از کمیسیون بررسی سوانح هواپیمایی کشوری مسئولیت سانحه را به گردن خلبان می‌اندازد و می‌گوید با در نظر گرفتن پارامترهای موجود اشکالی در سیستم‌های هواپیما و وسایل ناوبری نبوده و خلبان تقرب یا نزدیکی به باند را طبق استاندارد انجام نداده است. این نخستین مورد از چندین سانحه هوایی سال‌های اخیر در ایران است که پرونده‌اش با اعلام صریح مسئولیت بسته می‌شود. اما به نظر کارشناسان حمل و نقل هوایی، هرچند آمار جهانی حوادث هوایی را 75% ناشی از خطای انسانی می داند، اما پرسش‌های جدی درباره ایمنی پروازها در فضای جمهوری اسلامی همچنان باقی است. 25% بقیه سوانح هوایی سهم نقص فنی هواپیما و شرایط نامساعد محیطی است. علی اکبر آقایی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس و عضو منتخب مجلس برای نظارت بر بررسی علل سقوط توپولف در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی میگوید صرف نظر از ترکیب گروه بررسی و ضمن قبول خطای خلبان در نظر گرفتن علل و عوامل مؤثر در بروز سانحه به ویژه چشم پوشی از خطاهای افراد غیر خلبان ظلمی است بر همه قربانیان این سانحه جانگداز. وی می‌افزاید هدف مجازات کردن کسی نیست، بلکه هدف پیشگیری از حوادث ناگوار و ضرورت حفاظت از جان انسان هاست. هفته گذشته مهدی آیتی دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود کار صحیحی نیست تقصیر را به گردن خلبانی که از دنیا رفته بیاندازیم تا پرونده بسته شود و هیچ کس را نتوان مورد بازخواست قرار داد. این نماینده مجلس بران است که ناوگان حمل و نقل هوایی ایران همواره با بیتوجهی های جدی روبرو بوده است. آقای آیتی یکی از این مشکلات را چنین عنوان می کند: خیلی از فرودگاه های کشور زیر فشارهای سیاسی احداث شدند. 7 فرودگاه ایران از جمله همین فرودگاه خرم‌آباد به فرودگاه مرگ شهرت دارند. آقای آیتی افزود ما استاندارد نیستیم و اکیداً عرض می کنم تا زمانی که فرودگاه های کشور مجهز به وسایل پیشرفته راداری نشده اند در هواهای نامساعد نباید نشست و برخاست انجام داد. وی عامل سانحه را خطای فرودگاه محلی و سازمان هواپیمایی کشوری عنوان کرده بود. اما یک هفته پس از این اظهار نظر، اکنون مجلس با تایید نظریه کارشناسی هواپیمایی کشوری بر خطای خلبان صحه گذاشته است. با این همه بسته شدن پرونده سانحه سپیدکوه دشوار بتواند کارشناسان ترابری هوایی را متقاعد کند. کارشناسانی که از سالها پیش درباره کهنگی ناوگان و تجهیزات فرودگاهی و نیز اولویت دادن به مسائل اعتقادی در برابر شایستگی‌های فنی و تخصصی در گزینش پرسنل صنعت هواپیمایی جمهوری اسلامی هشدار گفتند.
از امروز تا پایان سال جاری هر روز 2 قاضی در ترمینال جنوب تهران مستقر خواهند بود. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، هدف از این اقدام رسیدگی به جرائمی مانند سرقت و مزاحمت برای مسافرینی است که به دلیل نداشتن وقت امکان شکایت به مراکز قضایی ندارند. این شاکیان می توانند برای دسترسی به قضات مستقر در این ترمینال به محل پاسگاه ترمینال جنوب شکایت برند. بر اساس اطلاعی روابط عمومی دادگستری، از ابتدای سال 81 تا 15 فروردین ماه سال آینده نیز قضات کشیک در مراکز قضایی مربوط مستقر و به شکایات مردم رسیدگی خواهند کرد. روابط عمومی دادگستری تهران اعلام کرده است که در صورت وقوع هر گونه بذه در ترمینال جنوب با شکایت شاکی پرونده قضایی تشکیل می شود و بعد از تحقیقات مقدماتی و پس از برگزاری جلسه دادگاه در مجتمع قضایی بهزت در صورت امکان و با رعایت موازین شرعی و قانونی احکام صادره در محل وقوع جرم به اجرا در می آید. در همین زمینه ماه منیر رحیمی با دکتر شفیع شفیعی حقوقدان در تهران گفتگو کرده است.
آقای شفیعی، هدف تشکیل مرجع قضایی در ترمینال رسیدگی فوری به مزاحمت‌های اعلام شده که برای مسافران ایجاد میشه. اولین پرسش این است که با توجه به مسیری که یک مسافر، یک شاکی باید طی کنه تا به شکایتش رسیدگی شود، آیا عملاً به نتیجه میرسه؟
به طور کلی در ایام نوروز، در ایام تعطیلات، رفت آمدها، سفرها در ترمینال‌ها در بسیار زیاد هست. جمعیت انبوهی خیلی مضطرب با دلواپسی و نگران در اینجاها جمع میشن و این شرایط بستر بسیار بسیار مناسبی برای بزهکاری فراهم میکنه. طبیعی است اگر نظر مسئولان محترم، که حتما هم باید فرض کنم اینطور هست، احقاق حق مردم و تأمین امنیت و حفظ از جان، مال و دارایی اونهاست، یه چنین هدفی بسیار بسیار مطلوب هست. اما این هدف بازدید با چه وسیله میشه تأمین کرد؟ تمامی این کوشش‌های پلیسی، هشدارهایی که به مردم میدیم کاملا مطلوب است و ممکنه از درصد جرائم کاسته بشه. بدین گونه ما میتونیم ضریب اطمینان و امنیت عمومی رو افزایش بدیم. ولی اگر بخوایم به جای انجام این اقدام‌هایی که کاملا مطلوب هست یک دادگاه‌های فوری تشکیل بدیم، یک نفری دستگیر کنیم، ببریم در دادگاه فوری محاکمه کنیم، برگردیم نمیدونم کجا در چه شرایطی مجازات کنیم، این به نظر نمیرسه که نه شاکی به حقش میرسه و نه برای جامعه سودی خواهد داشت. تجربه علمی نشان داده که این گونه دادرسی ها و تجاوز به حرمت شخصی افراد، حتی اگر فکر کنیم که فرد بزهکار هم باشه، و نادیده گرفتن ارزش های انسانی او و این نوع مجازات ها اثر چندانی در کاهش جرائم، جرم و بزهکاری نداره.
شما فکر میکنید با توجه به وقت اندک مسافران، آیا قاضی زمان کافی برای تحقیقات لازم و صدور حکم داره؟
خیر، به نظر من یک قاضی قضاوت مستلزم زمان، دقت، بررسی، تفکر و اندیشه است. قضاوت مستلزم این هست که به دفاع، مخصوصاً به دفاع فرد متهم رسیدگی بشه. ممکنه صد بسیاری از کسانی که پای میز قاضی میان بیشتر اونها 99%شون بزهکار باشن، بیگناه نیامده باشن، ولی این امکان پیوسته وجود داره و قاضی بایستی پیوسته این امکان در نظر داشته باشه که ممکنه در میان همه اینها یک نفر هم بیگناه باشه. بنابراین رسید نبایستی حقوق اون فرد فدای مصالح کلی زندگی اجتماعی بشه. هرگز.
به طور معمول یک پرونده قضایی از نوع جرم‌ها یا بزهکاری‌های اجتماعی چه مدت زمان می‌بره تا به اون رسیدگی بشه؟
به طور طبیعی یک رسیدگی کیفری در ایران بین 1 سال 6 ماه شاید بیشتر و 2 سال طول بکشه. یک رسیدگی فوری نیم ساعت صبح بگیریم اصلی محاکمه کنیم معقول به نظر نمیرسه.
در این خبر همچنین اومده که احکام صادره در محل وقوع جرم به اجرا در میاد. منظور از اجرای حکم در محل چیه؟
منم نمیدونم منظور چیه. ما برای جرائم مختلف مجازات های گوناگونی در قانون مجازات ایران داریم. مجازات ها از شلاق شروع میشه، از زندان شروع میشه تا مجازات اعدام. من خودم نمیدونم، بستگی به نوع جرم، بستگی به کیفیت مجرم، به حالات گوناگون داره. من نمیدونم کدام یکی از این مجازات ها رو میشه فوراً رفت در ترمینال. آیا میتونیم در ترمینال بریم مثلا مجازات زندان اجرا کنیم؟ و یا اگر مجازات های دیگری هم در ترمینال ها و در این محل ها اجرا کنیم، به احتمال قوی این مجازات ها اثر بازدارندهی که مورد نظر هست نخواهند داشت.
نکته دیگه این خبر حضور قضات کشیک در تعطیلات نوروزیه. ممکنه در این مورد هم توضیح بدین که آیا سابقه داشته و تا چه حد مؤثر هست؟
بله، این اشکالی نداره. ما قضات کشیک پیوسته داشتیم در دادسراها قبلا، پیوسته برای مثلا رسیدگی به جرائم فوری قضات هستن. ممکنه کسی شب مرتکب قصد بشه، از کلانتری، از مرجع انتظامی بیارنش به قاضی، قاضی باید هم فوراً براش تصمیمی بگیره که آیا این در بازداشت باشه، این در بازداشت موقت باشه، در اختیار پلیس باشه، قرار تأمین براش صادر کنند، یا یک اقدام قضایی فوری و فوری لازم باشه. این همیشه پیوسته در دادگستری ایران قضاتی بودن که در ایام تعطیل، شبها، روزها، به ویژه در ایامی که امکان ارتکاب جرائم بیشتر هست حضور داشتن. این چندان غیر معمول نیست و کاملا مطلوب هست. به طور موقت اینها یه اقدام های انجام میدن. قاضی کشیک مثلا اگر یک کسی متهمی شب بیاد، نیاز باشه یه قرار تأمینی ازش بگیرن، نیاز باشه که در اختیار پلیس بمونه، یه دستورات قضایی میدن و پرونده تکمیل میشه. فردا میاد در دادگاه دست قاضی های ثابت و او قضات دائمی رسیدگی میکنند. فقط وجود قضات موقت و قضات کشیک انجام اقدام هایی است که به مناسبت شرایط خاص فوریت داشته باشند، یک تصمیم های فوری اتخاذ بشه.
گفتگویی بود با دکتر شفیع شفیعی، حقوقدان در تهران. شکایت، رسیدگی، حکم، اجرا، همه سرزب در تهران در روزهای عید و محرم. از همین امروز.
نوروز در رادیو آزادی، برنامه ویژه نوروزی رادیو آزادی، از ساعت 17:30 تا نیم ساعت پس از نیمه شب به وقت ایران، چهارشنبه 29 اسفند ماه، 20 مارس، در پایان سال خورشیدی و آغاز سال نوی ایرانی، 7 ساعت با رادیو آزادی.
خروج چهره‌ای مانند دکتر محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی، از جمع اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، یکی از محورهای جلب توجه در دگرگونی‌های اخیر در آن مجمع بود. دکتر نوربخش بیش از 20 سال است که در کانون مسائل مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی جای دارد. ناظران میگویند میان دکتر نوربخش با مهندس طهماسب به مظاهری، وزیر اقتصاد و دارایی دولت محمد خاتمی، اختلاف نظر است. فریدون زرنگار و خروج دکتر نوربخش از مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگوی با محمد رضا بالیده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران.
آقای بالیده، در تغییراتی که در ساختار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و عمل آمد، جای آقای محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی خالی است. کنارگیری و یا کنار گذاشتن آقای نوربخش از مجمع تشخیص مصلحت نظام رو چگونه باید ارزیابی کرد؟
البته اینکه ما به این مسئله رو به چه نحوی ارزیابی کنیم و تفسیر کنیم و اینکه حقیقتا نظر شخص منصوب کننده در واقع اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چی بوده الزاما میتونه منطبق بر هم نباشه. اما خب در مورد آقای نوربخت باید به چند تا نکته توجه داشت. یکی اینکه ایشون از به اصطلاح معدود افرادی هستن که هم در به اصطلاح مصدر امور اجرایی اقتصادی هستن و همین که تا پیش از این عضو مجمع تشخیص مصلحت بودن. طبیعتاً ویژگی چنین مسئولیتی برخورد مستقیم با بسیاری از پدیده‌های اقتصادی و ملموس برای آحاد جامعه است. در حال حاضر در جامعه نسبت به عملکرد اقتصادی به اصطلاح دولت و بالاخص آقای نوربخش نظر چندان مساعدی وجود نداره و در مطبوعات اساتید دانشگاه و محافل دیگر از ایشون انتقادات بسیار زیادی میشه. طبیعتاً این مسئله میتونه از به وجود آوردن یک شخصیت محبوب برای ایشون جلوگیری کنه. این از ویژگی های در واقع مسئولیت های اجرایی و عملیه، در حالی که سایر اعضای مجمع تشخیص، حالا نه همشون بلکه بسیاری از اونها، مسئولیت چندانی به صورت مستقیم در قبال مسائل اقتصادی کشور ندارن. مورد دیگر این مسئله هست که در زمان انتصاب و به اصطلاح معرفی اعضای مجمع تشخیص مصلحت در دوره گذشته طبیعتاً جناح معروف به کارگزاران سازندگی سهم فعالتری در عرصه تصمیم گیری های سیاسی کشور داشته و آقای نوربخش هم به عنوان یکی از افراد درجه اول این گروه سیاسی معروف بوده، در حالی که در حال حاضر این گروه کارگزاران سازندگی چندان نمودی نداره فعالیتشون در کشور و از اونجایی که اساسا یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت ایجاد توازن در تصمیم گیری های کلان کشور هست، با توجه به ضعیف شدن وزنه کارگزاران شاید حضور ایشون در این مجمع هم دیگه ضرورتی نداشته. مورد سوم هم برمیگرده ازم به حضورتون حالا به مواردی که در مورد خستگی ایشون از ادامه فعالیت اجرایی در گوشه کنار مطرح میشه.
میشود کنارگیری آقای نوربخش از مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به عنوان مقدمه‌ای دونست برای کنارگیری ایشون از مقام ریاست کل بانک مرکزی؟
البته زمانی که آقای طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی دارایی به این مقام رسید و مسئولیت رو متصدی شد، اظهار داشت که من با آقای نوربخش هیچ مشکلی ندادم. خب طبیعتاً این جمله‌ای بود که در انظار عمومی بیان شد. شاید در جلسات خصوصی و پشت پرده مشکلاتی وجود داشته باشه، ولی در هر صورت باید به این نکته توجه داشت که ایشون مدت مدیدیه که به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی دارایی فعالیت داشته و اگر یه روزی خبر کنارگیری ایشون رو بشنویم طبیعتا نباید این رو چیز عجیبی تصور کنیم و اون رو خبر غیر منتظره‌ای بدونیم. در تمام دنیا قرار نیست که و چنین نیست که شخصی سالهای سال یک مسئولیت رو متصدی باشه. بعد از گذشت یک دوره 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله طبیعتاً کنارگیری میکنه. منتها چون در کشور ما بسیاری از مدیران 1 دهه، 2 دهه بر به اصطلاح مسئولیتی تکیه داشتن، اگر که اون افراد کنارگیری میکنن از مسئولیتشون، این خیلی پدیده عجیب و دور از ذهنی به نظر میرسه، در حالی که روال طبیعی چنین نیست.
محمد رضا باریده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران.
تا لحظاتی دیگر صدای رادیو آزادی را روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 16 متر 17885، 19 متر 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز.
در ادامه برنامه در ساعت دوم از جمله آرایش و آرایشگری در ایران در آستانه سال نو، برنامه ویژه نوروزی ایران در سالی که گذشت، گفتار اقتصادی روز از دکتر فریدون خاوند همراه گزارش های متنوع دیگر تا دقایقی دیگر.